أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در سالی که گذشت، یعنی از اول شوال سال گذشته تا امسال، دوستان و عزیزان تقریبا دارن قرآن رو تمام میکنند و یک دور اعتقادات گفته شد و لذا یک امتحان بسیار سطحی باید انشاءالله به خصوص در مسئله اعتقادات انجام شود. لذا ورقه هایی انشاءالله هفته آینده در اینجا یا تهران یا سایر شهرها توضیح می شود و سوالاتی در ارتباط با عقاید پرسیده می شود تا ببینیم انشاءالله دوستانی که در جلسات حاضر می شوند تا چه حد اهمیت به این مسائل اعتقادی دادند. مسئله بعدی، جلسه باید تشکیل شود که اون هم بعد از این جریان در خصوص قرآن مجید. طبعا کسی که 30 آیه رو در هر روز خونده و ترجمه اش را مطالعه کرده، که جزء تعهدات برنامه ما بوده، خواهی نخواهی هم قرآن رو بی غلط می خواند و هم ترجمه را تا حدی می داند. البته در جلسات این مسئله هم سوال می شود تا ببینیم افراد جدی چه افرادی بودند و افراد مسامحه کار چه افرادی هستند و وقت ما رو بی جهت ضایع نکنند، چون دنیا داری است که بسیار فرصت کم و اگر انشاءالله زمان ما منتهی به دوران ظهور حضرت بقیت الله بشود، که لازم تر است که ما هم قرآن رو بدانیم و هم اعتقاداتمون صحیح باشد، که هرچه این دو چیز را بیشتر بهش توجه کرده باشیم طبعا نزدیکتر به امام عصر ارواحنا فداهیم و هرچه کمتر توجه نموده باشیم طبعا دورتر از اون حضرت، و بالاخص اگر عمل تزکیه نفس را هم با مسامحه روبرو شده باشیم. درباره تزکیه نفس یه دوره به عنوان درس که این هم شاید مدتی طول بکشد، اگرچه زیاد شنیده اید مطالبی در خصوص تزکیه نفس، ولی یک نکاتی هست که باید به اون توجه بشود. نکات بسیار حساس و شاید توجه نکردن به این نکات، گاهی انسان هر چه زحمت میکشد به جایی نمیرسد. یکی از اون نکات که در ابتداء شروع به تزکیه نفس لازم است که اطلاع داشته باشیم این است که باید بعد از توبه که در شبهای ماه رمضان بحث توبه را توضیح دادم تا شب 19، بعد از توبه حالا که شما برگشته اید به طرف خدا و قدم به سوی خدا بر می دارید، باید با استقامت باشید. توبه به معنای این است که ما پذیرفته ایم که خدای تعالی را برای این که مربی ما باشد به راه خدا آمده ایم، از همه راه های زشت و انحرافی برگشته ایم به سوی خدا. و ربنا الله از این لحظه به بعد، یعنی بعد از توبه، عرض می کنیم ربنا الله، مربی ما خداست. یک سالک الالله، همونطوری که شما همه تون در مدرسه بوده اید و می دانستید که در مدرسه وقتی وارد شدید درستون باید روی حساب باشد، تفریح و بازیتون روی حساب باشد، صندلی و میزی که روی اون نشسته و پشت اون نشسته اید باید روی حساب باشد، و بالاخره احساس می کنید یک ناظم، یک مربی، یک معلم در رأس کار شماست و نظارت بر شما دارد. یه چنین حالتی دارید، اگر از مدرسه خارج شدید ممکن است هر کار بی نظمی را انجام بدید، اما در داخل مدرسه میدونید که یک نفر اونجا هست انضباط شما رو نمره میدهد، حرکات شما رو می نویسد، درس های شما رو به شما نمره میدهد. در کسی که به سوی خدا حرکت میکنه، کسی که توبه کرده است و رو به خدا گذاشته، این شخص هم باید یک چنین حالتی داشته باشد. حالت مدرسه رو لااقل، که این که میگم لااقل به خاطر این است که ممکن است پشت میز شما با دستتون و پاتون یا در قلبتون کاری بکنید که معلم متوجه نشود، اما در مقابل پروردگار شما اراده هایی که می کنید حتی آینده شما در سرنوشت شما مؤثر است. اینی که میگم لااقل به اندازه مدرسه، باید تا این حد لااقل هوای خدا رو داشته باشید که ان ربک لبالمرصاد. این کسی را که گفته ای ربنا الله، رب من خداست، بدانید که بر کمینگاه شما نشسته، دقیقاً از قلبتون شروع کرده و تمام اعمالتون رو تحت کنترل دارد و در مقابل هر عملی یک نمره میدهد و اون نمره سرنوشت شما رو تعیین میکند. این رو باید بدانید، یه چنین حالتی داشته باشید. اگر این حالت رو ندارید در زندگی، هر کاری رو که میکنید میگید دلم میخواد و هر عملی رو که انجام میدید خدا رو در نظر نگرفته اید و بر مرصاد خدا رو نمیدانید، بدانید که ماه رمضان بر شما گذشته و توبه شما قبول نشده. این علامت قبولی توبه است. توبه انسان وقتی قبول است که در حقیقت به سوی خدا برگشته باشد، یعنی وارد مدرسه شده باشد، با صاحب مدرسه آشنایی داشته باشد، خدایی که از رگ گردن بر ما نزدیکتر است، خدایی که لب المرصاد است، خدایی که حتی سلولهای ما رو دارد ربوبیتش انجام می شود، یه چنین خدایی رو باید ما بعد از توبه در نظر بگیریم. هر کرا که دیدید این چنین حالتی ندارد، هر کرا دیدید که خدا رو منظور نمی کند، یا اگر خودتون احساس کردید که خدا رو منظور نکرده اید، من نمیخوام بگم غفلت نداشته باشید، مسئله توجه و غفلت یه بحث دیگری است که بعدها انجام می شود، نه در اعمال، در کردار. مثل دهی که گاهی پشت فرمون نشسته، با این که غافل است داره با رفیقش صحبت میکنه، اما تمام علائم راهنمایی و رانندگی رو حساب میکند و انجام میده. شما هم باید لااقل این اندازه هوای خدا رو داشته باشید. لااقل اگر گناهی پیش آمد ترمز کنید، اگر پیچ تندی پیش آمد با محاسبه و مراقبه از اون عبور کنید. محاسبه و مراقبه از لوازم زندگی یک سالک الالله. یه نفر گاهی توی یک پارکینگ ماشینشو پارک کرده، این در شبانه روز امیرالمؤمنین فرمود که لیس من نام لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، از ما نیست کسی که در شبان روز یک مرتبه سری به نفسش نزنه، اگر بد کرده خراب شده درستش کند، و اگر درست است که چه بهتر، فردا بیشتر او رو بهش برسد. اما سالک الالله، کسی که میخواد بره، این ماشین رو از پارکینگ در آورده، یه جاده رو انتخاب کرده، داره به سوی مقصدی می رود. این یک لحظه اگر محاسبه و مراقبه رو از دست بدهد، ممکن است سقوط کند. شما حواستون پرت است و محاسبه و مراقبت ندارید، رسیدید سر یک پیچ تندی، با همون 100 کیلومتر سرعت دارید میرید، محاسبه هم نکردید این پیچ رو، مراقبت هم نکردید، در اینجا قطعا سقوط میکنید و حرفی درش نیست. شخص سالک الالله، شما سالک رو فکر کنید یعنی چی؟ سائر رو فکر کنید یعنی چه؟ کسی که سلوک میکند دارد حرکت میکند، کسی که سیر میکند دارد میرود. این شخص نمیتواند یک لحظه شاید مبالغه باشد، ولی نمیتواند غفلت داشته باشد، باید دائما در سیرش، در سلوکش محاسبه و مراقبه رو داشته باشد. بنابراین اگر کسی در بین شما پیدا شد که هرچه حتی بهش میگی خدا حواسش نیست، هرچه به او میگیم که از خدا بترس نمیترسد، حتی اون کسی که سالکم نیست، خدا در قرآن درباره او میفرماید اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که خدا یاد میشه دلشون میترسد. اگر دیدید یک کسی دلش نترسید، اصلا باید از جزء معتقدین کنارش گذاشت، غضب غلبه کرده، عصبانی شده، بهش میگید که از خدا بترس، بی عدالتی نکن. میبینید به کارش ادامه میده. این شخص اصلا شاید اعتقاد نداشته باشه علاوه بر اون که سالک الالله نیست. سالک الالله باید دائما مراقبت و محاسبه داشته باشه، خودش برای نفس خودش مراقبت کند، برای کارهایش مراقبت کند، محاسبه داشته باشد و همیشه به یاد خدا باشد. این مطلب رو عرض کردم به خاطر این که یک امتحانی اول خودتون رو بکنید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از این که حسابتون را بکنند، امتحانتون بکنند، خودتون رو امتحان کنید. وزنو قبل ان توزنو، قبل از این که وزنتون کنند، بسنجنتون، چند مثلا چقدر کار کردید، چقدر پیشرفت کردید، خودتون رو وزن کنید و بسنجید. گاهی بعضی از دوستان میان پیش ما میگن آقا حال ما چطوریه؟ میگم تو باید بگی حالت چطوره، ما که نباید بگیم حال شما چطوریه. شما خودت میدانی که چه کاره هستی، شما خودت بهتر میدونی طبق آیه شریفه قرآن که انسان بر نفس خودش بیناست، میداند چه کار میکند. ولو اون که گاهی شیطان اونقدر او رو فریب میده که کار بدش رو خوب تصور میکند و یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینها اخسرینند، یعنی مردمانی هستند که خسارت بیشتری بردند. خاسرین اونهایی هستند که اقلن به حساب خودشون میرسند و وجدان انسانیشون هنوز زنده است. وجدانشون بهشون میگه این کار رو بد کردی، اون دروغ رو بی خود گفتی، اون سخن رو بی جا گفتی. به خودش میگه که همون نفس لوامه است، اما بعضیا نفس لوامه شون رو از دست دادن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبی کردن، این ظلم کردن. اگر این ظلم رو من نمی کردم او پررو می شد، مثلا فلان مشکل رو به وجود می آورد. این اشتباهه و انسان باید خودش به حساب خودش برسه. یه راننده باید خودش رانندگی بلد باشه، و الا یه کلاج و ترمز این طرف هم می زارن. بعضی جاها دیدم یه فرمون هم این طرف میذارن، یه نفر اون طرف نشسته این رو کنترلش میکنه. این معنای استاد. استاد در اوائل کار با شما میتونه کار بکنه، ولی وقتی که گوش به حرف نکردی، وقتی که توی یک چاله خودتو انداختی، اینجا استاد باید شما رو ترک بکنه. و این را هم بدانی، مشکل ترین کارها در روی کره زمین، از هواپیما سازی و از رفتن به فضا و از تمام اینها، هم مشکل تر و هم پرفایده تر تزکیه نفس. اگر به شما گفتن که ما استاد نمیخوایم، امام زمان علیه السلام استاد ماست، اگر به شما گفتن خدا مربی ماست، راه رسیدن به امام زمان و خدا رو باید استاد تعیین کنه. اونها که مقصدند، اونها که مقصودند. اگر اینطور بود که همه مردم، خب خدا به کسی که ظلم نمی کنه. یه عده مردم هستن که اینها به اصطلاح در بین شاید اکثریت مردم رو همین عده تشکیل میدن که از اولی که متولد شدن نه خدا رو میشناسن، نه امام رو میشناسن، نه پیغمبری رو میشناسن. حالا چه مسیحی باشن چه مسلمان، یه چیزی از پدر و مادرشون یاد گرفتند و بعد هم از دنیا میرن، نمیدونن چرا تو دنیا آمدند و چرا موندند و چرا رفتند. یه عده اینطوری است. چرا خدا اینها رو راهنمایی نمی کند قلبن؟ چرا وحی بر اینها نازل نمی کند مستقیمن؟ چرا اینها رو هدایت نمی کند و اکثریت قریب به اتفاق مردم یا جهنمی هستن یا بالاخره مبتلا و از اولیاء خدا نیستن؟ چرا؟ چطور شد تو یه نفر رو امام زمان تربیت میکنه؟ اتفاقا یه چیزایی رو خدای تعالی هم در قرآن و هم در روایات وعده کرده که مجانی بده به شما، اونها رو دنبال طلبش هستید. خدا فرموده است که ما روزی همه جاندارا رو میدیم. شما اگر بشینید حساب کنید جاندارهای غیر از بشر در روی کره زمین بیشتر از شاید 1,000,000 نوع از حشرات و خزنده ها و چارپایان و پرنده ها باشه. همه اینها رو روزی میده. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. تو که اشرف مخلوقاتی، بهت روزی نمیده، تقدیر روزی تو رو نکرده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، حتی تقسیمم کرده، حتی کم و زیادشم میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که راز از یاد خدا بکنه روزیش تنگ میشه، همونی که قرار بوده بهش بدن کمش میکنن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشد روزیش رو من حیث لا یحتسب میرسونن، این رو که خدا تقسیم کرده دنبالش. ولی هیچ کجای قرآن نفس که ما شما رو تزکیه نفس میکنیم بدون زحمت. همین سوره شمس میگه قد افلح من زکاها. فاعل زکاها کیه؟ همون خود شما هستید. قد افلح من تزکا، رستگار کسیست که تزکیه مالشو بکنه. نکته‌ای که امروز میخواستم بهش اشاره کنم و مربوط به مقدمات برنامه استقامت، دو نکته است. یکی داشتن استاد. استاد لازمه. حالا استاد کیه؟ منم ادعا میکنم، اونم ادعا میکنه، خیلی از دراویش هم ادعا میکنن، هر عالمی هم شاید ادعا بکنه. و مشکل مهم این مسئله پیدا کردن یک استاده. که ما در اوائل به دوستانی که به من مراجعه میکردن میگفتم برید متوسل اونقدر بشید تا دلتون روشن بشه که استادتون کیست. اینا چیزی بود که اکثر اونهایی که سابقه بیشتری دارند، حالا که قاطی شدیم سابقه بیشتری دارند میدونن. مشهد که بودم حتما باید برید حرم حضرت رضا. شیطان را از خودتون دور کنید، چون شیطان اینجا خیلی فعاله. از خودتون دور کنید، با رفتن توی حرم و سپردن خودتون به حضرت علی ابن موسی رضا یا به حضرت معصومه، شیطان جرأت نمیکنه در مقابل این بزرگان بیاد. بعد ببینید چی بهتون میگه. خوابم حجت نیست. چی در قلبتون یقینی میشه که اگر این شد خب اشکالی نداره. من حتی به بعضی میگفتم بزرگترین افتخار برای من اینه که من و حضرت رضا به عنوان استادی برای یک آدم خدمتتون عرض شود خیلی پستی قرار بده. این چه افتخاری از این بالاتر. اما این کار رو تو باید بکنی. این یه مطلب. استاد لازمه، چون مشکل ترین کار هاست. باور کنید من با اینکه از سن 16 سالگی مشغول برنامه بودم و نوشته هام هم هست و عقایدم هم گفتم و یک کسی آمده بود از من سوال میکرد که فلان بعضی اسرار هست که شما نگفتید به ما، گفتم نه، من اگر چیزی بلد بودم می‌نوشتم. کتاب زیاد چاپ کرده باشیم، خدمتتون ارشد مصرف شده باشد، حق و تالیفی به ما بدن، پولی به ما برسه، خب این کارو میکنم. جیب و بغل کسی رو باید بگردید که گوشه‌ای نشسته و حرف نمیزنه، اون رو باید اسرار رو از او پرسید. بعضی وقتا ممکنه بعضی افراد بودن در گذشته که ما برخورد کردیم، کمال سکوت، کمال کم حرفی، حتی چیزی ننوشته بودن، میرفتیم از وجودشون استفاده میکردیم، یعنی جیب و بغلشون میگشتیم ببینیم توی جیب و بغل اینها جواهراتی هست که از ما مخفی کردن یا نه. بنابر این رو بدانید، به خدای لا شریک له قسم، مرجع تقلید گاهی باید بیاد دو زانو در مقابل استادی بنشینه. من نمیخوام به مراجع تقلید که الان هستن، من الان با ایشون معاشرتی ندارم ولی در گذشته دیده بودم. مرجع تقلید بود، پیر مرد، همه چیزش درست و من خودم مریدش بودم، ولی یک مسائلی را ازش احساس میکردم که مربوط به تزکیه نفس. وقتی که ازشون سوال میکردم، خدا رحمتش کنه، ازشون سوال میکردم که آقا شما مگر این روایت رو عمل نکردید که سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا، این جمله مخصوصا مطیعن لامر مولا، میفرمودن که فقط عدالت منظور، یعنی واجبات تو انجام بده، محرمات رو ترک کن. البته همونجا من احساس میکردم که بعضی مسائل رو رعایت نمیشه. من بچه بودم اون موقع، باید این کار رو بکنن. به یکی از مراجع من یه وقتی گفتم آقا شما چرا سیگار کشیدید؟ فرمودن که من تفننی میکشم. من خیلی بیشتر ناراحت شدم، چون گاهی میشه انسان عادت کرده. یکی از مراجع بزرگ، من به ایشان گفتم سیگار شما چرا میکشید؟ فرمودن اگر من سیگار نکشم حافظم از دست میدم، حتی نماز من نمیتونم بخونم، یعنی یادم میره حمد و سوره. خب این ضرورت داره شاید، اما یک کسی که تفننی سیگار میکشه، این معلومه که هوای نفسه. خدا گفته، دین گفته، باید تزکیه نفس کرد. و چون ما مردم معمولا، ما مردم زود باور نمی کنیم، اینقدر دروغ شنیدیم که همه ی حرفا رو دروغ. یه نفر می گفت من اینقدر دروغ شنیدم که حرف راست راست دارم نمیتونم باور کنم. حالا شرحش بمانه. حضرت آدم اگر چند تا دروغ قبل از برخورد با شیطان شنیده بود، اینجور زود باور نمی کرد. این طوریه. ولی خدا چون ما رو میشناسه، روز قیامت باید دهن دروغگو رو ببنده. الیوم نختم علی افواه، چون عادت کرده به دروغ، خودش دروغ میگه و هر کیم هر چی بگه میگه دروغ. میگه فلانی نشسته روی منبر یک درآمدی حتما داره، هر چی میگیم آقا ما خودمونم خرج میکنیم. میگن نه نمیشه، یه درآمدی از این تشکیلات و مثلا بعضی از مسائلی که ما داشتیم که بعد دیدند که ما همه رو با درآمدش بهشون تقدیم کردیم، یه چیزی داری باورش نمیاد. یکی بره توی تشکیلاتی رو بسازه، بشینه اونجا حرف بزنه، نفس بزنه، خودشو از بین ببره و پولی هم نگیره، باور نمیکنه. ما باورمون چون نمیاد که قد افلح من زکاها، رستگاری منحصرن با کلمه قد. چون باورمون نمیاد، خدا 11 قسم میخوره. خدای مظلوم، خدایی که با این بندگان نادانش چقدر بزرگواری کرده، چقدر رحمتش رو نازل کرده. قد افلح من زکاها، تمام رستگاری در تزکیه نفس. البته قبل از اون باید تزکیه مال بشه، یعنی اگر کسی تزکیه مال نکنه، تزکیه نفس هم نمیتونه بکنه. لذا در سوره، در همین نماز عید، چون نماز عید خیلی مسئله داره، مخصوصا عید فطر که شاید نیمی از مردم ایران نماز عید فطر رو خوندند. میبینید، میدیدید اینجا در رکعت اول میگه قد افلح من تزکا. این تزکا همه مفسرین هم نوشتند که منظور تزکیه مال، مالتو تزکیه کن، این لباسی که پوشیدی از کجا آوردی، این خونه‌ای که داری از کجا آوردی، لااقل خمس و زکاتی اگر بهت تعلق گرفته دادی یا ندادی، این کار رو باید بکن. و در مرحله دوم میگه در رکعت دوم سوره شمس رو بخون که 11 قسم داره. قد افلح من زکاها. خب دیگه کجا؟ 3 فقط در قرآن کلمه قد افلح هست، جای سومش قد افلح المؤمنون که تفصیل همین قد افلح من زکاها و قد افلح من تزکاست، همین 3. پس انشاءالله کوشش کنیم تا جایی که برامون ممکن است، تا جایی که برامون میسر است، کوشش کنیم که خودمون رو تزکیه کنیم. و میگید که من چطور خودمون رو تزکیه کنم؟ یه مشت از صفات رذیله رو وجدانت، هر کی وجدان نداره و نفس لوامه نداره بی ول معطله، حیوانیست، بره تو حیوانات با حیوانات زندگی کند و دور بر افرادی که یه چیزی میفهمن نیاد. اما اگر وجدان داری، اول خودت بنشین با خودت صحبت کن، با خودت حرف بزن. من یکی از بزرگان نمیدید منو که در اون طرف نشستم، با خودش داشت حرف میزد، حتی بلندم صحبت میکرد. تو فلان کار کردی، به چه دلیل کردی، چرا کردی، روی چه صفتی از صفات رذیله پیداش کن. حتی بعضیا بعد از هر نماز این کار رو میکردن. من فکر میکنم هر لحظه باید انسان این کار رو بکنه، خودتون رو تنبیه کنید، بسازید خودتون رو، اول وجدانتون. چون اگر وجدان انسان فعال نباشد، انسان در غفلت محض، آدم خواب آدم مرده رو کاری بهش نده. حتی خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید که انکه تو ای پیغمبر لا تسمع الموتا، به مرده‌ها نمیتونی چیزی بشنونی. هیچ وقت شده یک مرده ای رو شما میگی آقا تو چرا مردی، چرا ناله نمی‌کنی، اینقدر زخم تو بدنت هست؟ یک کسی تصادف کرده بود، 2 تصادف کرده بودن، یکی مرده بودی که کمرش شکسته، اون که کمرش شکسته بود میگفت ناله میکرد، یکی رسید گفت اون که مرده هیچی نمیگه، تو که کمرت فقط شکسته ناله میکنی، مرده مرده است، هیچ حساب نمیکنه اینجا کجاست افتاده. شاید روحش حساب بکنه، ولی این بدن الانش، اونی که ما میبینیم، هیچ حسابی نداره. لا تسمع الموتا. خدای تعالی در قرآن این عده از افراد رو به انواع مختلف که ما گاهی شرم میکنیم که اون چی که خدا گفته به این مردم بگیم، همورون، اینا خرن، کلمه خیلی تنده، اینها سگند، اینها نه حیوانات معمولی. چون این دوتا حیوان که خدا در قرآن اسمشون آورده، او یکی اول خیلی نفهمه، یکی دومم خیلی نجسه. اینها رو به این تشبیه کرد. اولائک کل انعام بل هم ازل، اینها مثل حیواناتن. یه وقت خدای نکرده خودتون رو تو این دسته از مردم نندازید، یه وقت خدای نکرده شما اینطوری نباشید که مشمول این آیات بشید. حتی مشمول این که اینها حیوانندم نشید. حالا حیوان نجس نه، حیوان بیشعور نه، حیوانی که خوابه اونم نباشید، بیدار بشید. بیداری در چیه؟ در همین حرکت وجدان انسانه. یعنی انسان وجدان داشته باشه. اون روزی که ظلم کردی، دو تا گناه کردی، شب خوابت نبره تا توبه کنی. تا این رو جبران نکردی نخوابی. همین. یه وقت نکنه که به به عجب لذتی امروز بردیم، فلانی خودش رو خیلی بزرگ جلو ما معرفی میکرد، کوبیدیمش، از بین بردیمش. اینجور چیزا نباشه در زندگیشون. اگر میخواید با خدا ارتباط داشته باشید، باید مثل خدا باشید. خدای تعالی عفو داره، گذشت داره. خدای تعالی محبت داره، مهربانی داره. غضبشو مثلا حتی کبریاییتش رو برای مؤمنین اعمال نمی کنه. در اون دعای افتتاح میگیم که و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نغمه، در موضع خودش، در جای خودش، نه هر کجا که دلت خواست عصبانی بشی، هر جا دلت خواست مهربانی بکنی. اینطور نباید انسان باشه. کوشش کنید که وجدانتون رو بسازید. یه قدر گوش به حرفش بدید تا اون روش باز بشه بهتون حرف بزنه. ملامتتون کرد ناراحت نشید. حتی اگر دوستانتون ملامتتون کردن خوشحال بشید. این نفس لوامه رو باید انسان تا جایی که میتونه زنده نگهش داره تا انسان رو بسازه. در مرحله دوم ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. حضرت موسی بن جعفر فرمودند که برای انسان دو حجت، یکی باطن، عقل انسان، وجدان انسان، درک انسان، فهم انسان، علم انسان، یکی هم حجت ظاهری که ائمه اطهار علیهم السلام هستند. در زمان غیبت چه کنیم؟ ما که دیروز یه نفر آمده بود پیش من، میگفت که من 4 چله رفتم مسجد جمکران و حاجتم هنوز نگرفت. خب یه راه 4 چله، یعنی 4 سال تقریبا، یه خورده ای از 4 سال کمتر میشه، رفتم مسجد جم. گفتم کی به شما گفت بری مسجد جم؟ آخر همه میرن ما هم رفتیم. من نمیخوام بگم رفتن به مسجد جمکران خودش از علائم ظهور خیلی هم لازمه، اما اگر یک شب انسان روی حساب بره، همون شب مورد عنایات حضرت بقیت الله واقع میشه. من یه شب در مسجد سهله بودم، یه نفر همراه من بود، از مشهدم بود، همراه من نبود، یعنی اونجا باش همراه شدیم. گفت شب چهارشنبه 40 منه که تو مسجد سهله میام. 1 سال اومدم اینجا تر کربلا سکونت کردم که شبای چهارشنبه بیاد، به امشب شب چهارشنبه آخر. یک حال عجیبی داشت، یک وضع خاصی داشت، اعصابش خرد شده بود. یک کاری کرد، من بهش گفتم چرا این کاری کردی؟ گفت اعصاب ندارم، امشب اگر خبری نشه چه کنم؟ گفتم من از یک شب، چون صبح بعد از نماز صبح بود، من یک شب اینجا موندم اعصابم خرد شده، تو حق داری. که جریانم شد، در پرواز روح نوشتم، با مرحوم حاج ملاقا جان بودیم، اون سید مشهدی هم بود البته، صبح اونم تازه به برکت مرحوم حاج ملاقا جان، ایشان از اون افرادی بود که ظاهرن آقا را دید. خب 40 شب چهارشنبه مسجد جمکران رفته، یه دفعه دیگه هم رفته، یه دفعه دیگه هم رفته، ولی یه حاجت خیلی، وقت حاجتشم برای من گفت، خیلی حاجت عادی بود، حاجتی بود که همه تون به اون رسیدید، مثلا اکثرتون. خب پس استاد لازم، استادی که از طرف امام زمان صلوات الله علیه، از طرف خدا و پیغمبر، از طرف وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا که خدا رحمت کنه حاج ملاقا جان رو، تا یک کسی بهش مراجعه میکرد میگفت برو مشهد، حالا از زنجان تا مشهد راه به این دوری، باید بری اونجا و از آقا بگیری. پس این دو موضوع رو فراموش نکنید و انشاءالله کوشش بکنید که سوالاتی که هفته آینده در اعتقادات بهتون داده میشه، نه تقلب برای ما مطرحه، نه از روی هم نوشتن برای ما مطرحه، نه هیچی، همه خودشون میدونن چی کاره. ما ورقه رو میدیم، هفته بعد هم ازتون میگیریم. چند تا سوال هم هست، هر کی هم بره از روی یکی دیگه بنویسه، انشاءالله خدا به امام زمان به ما الهام میکنه که این کار کرده. ما میخوایم یاد داشته باشید، میخوایم یاد نگیرید، یاد نداشته باشید، خودتون میدونید. نه اینجا مدرسه است، نه دانشگاه، نه بعدش میخواد کسی به شما پایان نامه بده، نه کسی میخواد به شما مدرک بده، هیچ، شما هستی و خدا. ولذا کوشش کنید اون چه میدانید بنویسید، نه اون چه که خب از این و از اون بپرسید، چون حالا وقت پرسیدن نیست. من نمیخوام عرض کنم منتی داشته باشم، من یک سال هنوزم یک چند جلسهش مونده که یکی از رفقا میگفت اونا رو کی خواهی گفت، من یک سال خودمو مجبور کردم، وادار کردم به هر طوری که ممکنه این مطالب رو به شما برسونم. ای کاش با دیگران برخورد میکردید و میفهمیدید که چقدر این حرف ها با حرفایی که میزنن درست فرق داره. به هر حال این زحماتی که کشیده میشه، انشاءالله با توجه به پروردگار جبران کنید و کوشش کنید اینها رو یاد داشته باشید، چون اعتقادات زیربنای همه چیزه. روز قیامت اول به اعتقادات شما، روز قیامت شب اول قبر اول به اعتقادات شما میپردازن، بعدش تزکیه نفس. من به همین ترتیبی که عرض میکنم، فریقون فی الجنه و فریقون فی السیر، اونایی که اعتقاداتشون خرابه راهشون مشخص برن طرف جهنم، اینایی که اعتقاداتشون صحیحه این طرف وایسن تا ببینیم چیکار میشه. اینا دو دسته، یه دست، سه دسته، یه دسته تزکیه نفس کردن، برید شما آزاد از خط سبز برید برسید. اونایی که تزکیه نفس نکردن باز دو دسته، یه ده گناهکارم هست، اعتقاداتشون خوبه، گناهکارن، خیلی هم گناه کردن. یه عده‌ای هستن که تزکیه نفس نکردن. گناهکار باز کارش آسون تره، چون اعتقاداتش صحیح باشه اونجا هم بشینه تزکیه نفس کنه، گناهان دنیاییشو میبخشند، شفاعت میکنند. تزکیه نفس هم باید انجام بشه تا وارد بهش بشید، خدا ولتون نمیکنه. بعضی ها رو خدا میگه ولا یزکیهم، خدا تزکیهشون بهشون اجازه تزکیه نمیده و حتی نگاهشون نمیده. باید در قیامت، وقت هم زیاده، 50,000 سال، تو اون وضع پرفشار تحمل داشته باش. 50,000 سال به مرگ دیگه خبری نیست. میدونید چه خصوصیتی داره قیامت؟ که از همون 3-4 جلسه است که من میخواستم براتون بگم خصوصیات قیامت میدونید چیه؟ اولا تاریک، تاریک چون خورشیدی نیست. ثانیا یک قطره آب پیدا نمیشه. ثالثا در فشار عجیبی هست انسان. حالا اینجا یه همچی جایی، یکی از اینا باشه توی دنیا حوصله هیچ چیز نداریم. اگه یه جایی باشید که عرق بریزید آتشتونم برداشته بشه، آب پیدا نشه، بگن بشین اینجا قرآن بخون، برو بابا ما حالا حوصله این کارا اصلا حالش ندارم، روزهاتو بگیر. یکی از اینا باشه یه جای تاریک، تاریک بهت بگن آقا اینجا مثلا فلان عمل رو انجام، آقا حالا جا گیر آوردی و خدا میزنه تو سرمون که باید این کار رو بکنی. چرا در دنیا گفتیم به کاراتون برسید، جدی باشید، حواستون پرت شد، دنبال اون چی که ما گفته بودیم لعب و لهو شما رفتید، اون چی که گفته بودیم که و ما عند الله باق، اون چی که باقی است در نزد خداست و به سوی خدا رفتنه، اون رو نرفتید. حالا انشاءالله در هفته های آینده درباره همین ان الذين قالوا ربنا الله، پروردگار ما خداست، شما رو به خدا قسم بیایید یک جوری زندگی کنید که بتونید روتون بشه بگید که مربی ما خداست. آقا خیلی اهمیت داره. یک کسی از انسان میپرسه تو رو کی تربیت کرده به این خوبی؟ میگی فلانی. او افتخار میکنه، خوشحال میشه. شما اگر گفتید ما رو خاندان عصمت و طهارت تربیتمون کردند، اونها رب ما بودند، اونها میدونید چقدر خوشحال میشن. کونو لنا زینا، برای ما زینت باشید. ولا تکونو علینا شینا. بعضیا واقعا مایه سرفکندگی ائمه هستند. مفضل آمده توی مسجد پیغمبر، ابن ابی لوجا و جمعی از مادیین و خدا نشناسان نشستن دارن به پیغمبر، تو مسجد پیغمبر جسارت میکنن. ایشان عصبانی شد، اوقاتش تق شد، چرا این نمید؟ گفتن تو کی؟ گفت من مفضل، شاگرد امام صادق. اینا گفتن تو شاگرد امام صادق نیستی، امام صادق با ما برخورد کرده، ما از این بدتراش گفتیم او با محبت با ما حرف زده. آمد جریان رو به حضرت صادق گفت، حضرت صادق ننشوندنش اول راجع به شیطان و غضب بیجا و اینا صحبت کنند، اول اعتقادشو درست کردند. اگر انسان اعتقاداتش درست بشه، خدا رو ناظر بر اعمال خودش بدونه، همونطوری که خدا رحمان رحیمه، الان رحمانیتش ابن ابل اوجا رو داره زنده نگه میداره، نفس میکشه، سلامتی بهش داده، تو هم همین کار رو میکنی. همین کتاب توحید مفضل از اونجا به وجود اومده. پس اعتقاداتتون رو در مرحله اول درست کنید، بعد هم تزکیه نفس، بعد هم خواهی نخواهی وقتی که تزکیه نفس کردید به مقام والای اعتصام میرسید. امروز بالا نشسته بودم چند دقیقه که رفقا جمع بشد، من طبقه بالا بودم، کتاب الفین علامه حلی رو دیدم. خدا رحمت کنه این بزرگان رو. 2000 دلیل آورده بر عصمت امام که اینا هنوز یکیشم نفهمیدن. فرق انسان و حیوان اینه. خب روز جمعه است، متعلق به امام عصر است. انشاءالله امیدواریم با همین عرایض و عمل کردن به همین عرایض ما یک قدم به امام زمانمون نزدیک بشیم و با امام زمانمون ارتباط پیدا کنیم. چقدر خوبه که آب علم و دانش و آب ولایت رو انسان از سرچشمه ولایت بگیره. خدا لعنت کنه اونهایی که در خانه علی ابن ابی طالب رو بستند. خدا لعنت کنه اون کسانی که کوثر خدا رو که انا اعطینا کالکوثر پهلویش رو شکسته. خدا لعنت کنه اونهایی رو که نگذاشتن بیشتر از 18 سال یا 19 سال این کوثر خدایی، این کوثری که از جانب پروردگار آمده، در دنیا زندگی کند و مردم از وجودش استفاده کنند تا جایی که بگوید صبت علیم صاحبون لو انها زبد على الايام سرنا الليالي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. همه با توجه روز جمعه است، یک ماه روزه گرفتید و عبادت کردید. انشاءالله همه تون پاک با وجدان به سوی خدا. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم 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 الحجة ابن الحسن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين أجل لوليك الفرج أجل لمولانا الفرج أجل لسيدنا العظيم الفرج. خدایا همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده. خدایا دست این جمع رو به دست امام زمان برساد. خدایا دامنش رو از دست ما کوتاه مفرما. خدایا همیشه ذکر خودت، ذکر امام زمانمون در دلهای ما قرار بده. آنی ما رو از خودت و امام زمانمون غافل مفرما. پروردگارا توفیق بندگی به هممون مرحمت بفرما. توفیق سیر و سلوک به سوی خودت، به سوی امام زمان به ما مرحمت بفرما. مریض های اسلام شفا مرحمت بفرما. امواتمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم بخیر بفرما و عجل فی فرجهم.